هم آموزش میدم هم به قول معروف سفارش میگیریم.
خیلی هم عالی. الان در حال حاضر این سینی که دارید کار میکنید، اولا ابعادش خب فکر کنم 30x40 باید باشه، درست میگم؟
بله درسته.
چقدر طول میکشه این کار، این قلم زنی چقدر هم زیباست؟
خواهش میکنم. ببینین اگر به صورت ریز قلم بخوان که خیلی پرکار باشه، یه چیزی حدود تقریبا 10 روزی طول میکشه تا این کار تموم بشه تو این ابعاد.
این خیلی ولی کار میبره، یعنی اینقدر حرفه‌ای کار میکنی که 10 روزه تموم میشه؟
خب ببینی آره دیگه، صبح و بعد از ظهر باید بشینیم پای کار که بشه تمومش کرد.
بعد قیمتاً چجوری هستش؟ تو بازار خریدار داره دیگه؟
میدونین متاسفانه الان با شرایطی که یه مقدار شرایط اقتصادی میدونین که سخت شده، یه مقدار فروش پایین اومده.
تو حوزه صادرات هم فعال هستید الان؟
الان یه سری کارها دارم انجام میدم که برای، یعنی یک پیشنهاد از طرف دوستی بود، یه سری کار دارم انجام میدم که به سبک و سلیقه هلند باشه که اونا رو میخوام بفرستم هلند.
این که حالا مواد اولیه خوبی داشته باشه، هنرتون رو اونجا نشون داده باشه، خیلی عالیه. فکر بسیار خوبی هستش. امیدوارم که همیشه موفق و سربلند باشید. کارتون هم بسیار زیباست.
سپاسگزارم.
هنر موسیقی در شهر اهواز حرف اولو میزنه و خیلی رونق داره. سلام میکنم خدمت شما، خودتون رو معرفی بفرمایید.
خب بهروزاده هستم.
چند سال این کار انجام میدین؟
یه 15 سالی که تو این کار هستیم و
خدا قوت. من میبینم که سازهای سنتی بسیاری اینجا دارید، از سازهای کوبه‌ای و ضربه‌ای بگیر تا سازهای زهی. چقدر طول میکشه یه همچین سازی رو حالا تو ساز کوبه‌ای بسازید؟
2 هفته زمان میبره تا یه سازی بخواد درست بشه.
الان خب من اینجا میبینم ستار میبینم، سنتور میبینم، تار میبینم. این ساز سنتوری که الان دارید رو میز هست دارید کار میکنید، از چه چوبی هستش؟
گردو، چوب گردویه.
چوب گردو. چقدر طول میکشه این ساز درست بشه؟ چون خیلی پیچیده به نظر میرسه.
1 ماه طول میکشه. بله 1 ماه طول میکشه تا درست بشه.
ابزارهاش هم به ما میگید؟
رنده، اره، تیغ کاتر، سمه، انبور، متر، سوهان، اینا همه
استفاده میشه.
آره استفاده میشن. کامل درست بشه 6 ماه طول میکشه البته.
درسته 6 ماه طول میکشه. بعد هنرمندایی هستن که بیان اینجا ازتون خرید بکنن؟
بله هستن. بله.
چند نفر میان در طول روز؟
هستن دیگه، کسای هنردوستایی هستن که مثلا روز شاید مایان 3-4 نفر باشن، ولی خب آموزشش ترمیه، ترم زمان میبره تا آموزش همه موسیقی رو بخوان انجام بدن.
یعنی آموزش هم میدید شما اینجا؟
آموزش هم هست. آره.
برای همه سازها؟
همه سازها.
خب من این ساز رو الان نواختم ولی خیلی بد، خب خیلی وقت که این کار انجام نداده بودم ولی خیلی لذت بخش بود. خیلی از شما متشکرم که وقت گذاشتید و صحبت کردید.
شما آمدید. زنده باشید.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
درود بر همه شما. دو شب خیلی خوشگل و متفاوت داشتیم در استان خوزستان، در شهر زیبای اهواز.
امیدوارم که همیشه تو همه مراحل زندگیشون سالم و سلامت و سربلند باشن. تا هفته های بعد، خدا یار و نگهدار.
سیم و کابل پینو، تولید کننده کابل های مخابراتی کوکسیال و کابل های شبکه با تست فلوک مطابق با استانداردهای جهانی. پینو گامینو در صنعت ارتباطات.
در خانه و سفر، در مدرسه و دانشگاه، در دل کویر و کوهستان همراه شما، کنسرت‌های لذیذ و بدون مواد نگهدارنده ارگانا. ارگانا، طعم تازگی.
طبقه چهارم.
ای وای، برق رفت. تو آسانسور گیر افتادیم. حالا باید چی کار کنیم؟
اصلا نگران نباشید. تابلو فرمان آسانسور ما آریانه و با سیستم نجات اضطراری ما رو به مقصد میرسونه.
آخه من میخواستم دوباره برگردم بالا.
بازم نگران نباشید. بعد از قطع برقم آسانسور به طور عادی به کار خودش ادامه میده.
ای چقدر عالی.
بله، آریان آسانسور دیگه.
آریان، پشتوانه کیفیت و اطمینان.
این صدای دانشجوست.
من دلی خواهم به سراغ مسائلی بروم که سفره معیشت و رفاه مردم عزیز، انقلابی و شهید پرور ایران بار گرفت.
من سعی کردم به عنوان دانشجو فعالیت های مختلف دانشکده اون فعال باشم.
کشوری که جوانان آن به دانش انرژی هسته‌ای، موشک های پیشرفته، فناوری نانو و سلول های بنیادی دست پیدا کردن، قادر به تولید خودروی با کیفیت نیستن؟
خوب است آقایان پاسخ
اما
بدهن.
اما ایگنور زنان، این عدم فهم زنان چه در قالب هویت، چه در شاید بشه که در قالب بروز و ظهور اجتماعی، این باعث شده که این عدم فهم.
ما از مطالبه هرمانهای انقلاب از این مصداقه من کوتاه نخواهیم آمد. تمامی پرونده های اشاره شده و پرونده های مشابه را پیگیری خواهیم کرد.
سلام شنوندگان عزیز رادیو جوان، خوش آمدید به برنامه صدای دانشجو. امیدوارم حال دلتون خوب باشه و ایام به کام. مجید محمد زمانی هستم با یک شماره دیگر از برنامه صدای دانشجو. امروز در برنامه صدای دانشجو میزبان یک تیم هستیم. اندفعه یه تیم نخبه با گرایش‌های مختلف اما در نخبگی مشترکه. من اول میخوام معرفی کنم این تیم رو و بگیم که تو چه حوزه‌ای نخبه هستند. خانم آزاد فلاح، خوش آمدید برنامه صدای دانشجو.
سلام، خیلی ممنونم از شما. من مرضیه آزاد فلاح هستم، دکترای مهندسی مواد خوندم و حالا هم در واقع تو حوزه پژوهشی به عنوان دبیر پژوهش تو مدارس چندین ساله که فعالیت میکنم. علاوه بر اون خودم به عنوان شخصی که حالا کارآفرین بودم توی حوزه‌ای و من تو حوزه تولید نانو مواد یه محصول رو در واقع ما تولید کردیم و اون رو حالا تا یه جاهای پیش بردیم، به سرانجام نهایی البته نرسیده. و علاوه بر اون الانم از طریق جذب نخبگان که توی دستگاه‌های اجرایی بود تو قسمت دفتر تحقیقات وزارت نیرو مشغول به کار هست.
خیلی عالی. خانم ایزدیار، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. ترانه ایزدیار هستم، در حال حاضر دانشجوی کارشناسی مهندسی معماری و از راهنمایی با دوستام آشنا شدم تقریبا 6-7 ساله.
چه خوب. خانم طیب، شما خوش آمدید.
درود، متشکرم از دعوتتون. اصلا طیب هستم، دانشجوی رشته مدیریت بازرگانی، یه مقدار نامرتبط به اون پژوهش، اما خب همونطور که گفتن از کلاس هفتم همون اول راهنمایی مشغول هستیم و حالا حوزه های مختلفی رو کار کردیم با دوتا طرح، من و آیناز کار کردیم و هنوز هم حالا سعی میکنیم که ادامه دار باشه این راه.
خیلی عالی، حتما. خانم بیزه، شما خوش آمدید.
خیلی ممنون، سلام میکنم خدمت شما و متشکرم بابت دعوتتون. آیناز بیزایی هستم، کارشناسی مهندسی شیمی میخونم. همونطور که دوستان گفتن از دوره نوجوانی توی حوزه پژوهش فعالیت میکردیم و در کنار اون من خودم فعالیت‌های هنری هم انجام میدادم.
پس شما تقریبا میشه گفت از دوره راهنمایی با هم به هم پیوستید، درسته؟
بچه‌ها یه کلاس‌هایی داشتن به نام کلاس‌های پژوهش که دبیرشون حالا خوشبختانه من بودم در اون دوران و از کلاس
تو دوران راهنمایی.
بله، از کلاس هفتم ما بچه‌ها کلاس پژوهش داشتیم که تو اون تایم حالا ما بچه‌ها رو آشنا می‌کردیم با اینکه اصلا ایده چیه، خلاقیت چیه و چه جوری میتونن اون مسائل و مشکلات یا حالا مواردی که تو زندگیشون هست یا حالا تو جامعه هست رو تبدیل به در واقع اختراع کنن و ما این دوره های ایده تا اختراع رو براشون برگزار میکردیم. بچه هایی که خب علاقمند بودن تو این حوزه ها میومدن فعالیت میکردن و این تیم جزو یکی از بهترین تیم های ما بود توی مدارس، البته هنوزم هست و چندین ساله ما باهاشون چندین تا پروژه در واقع پشت سر هم انجام دادیم که نتایج خیلی درخشانی هم تو این حوزه کسب کردن، هم طرحشون رو ثبت اختراع کردن، کلی جوایز حالا ملی و بین المللی و اینا اخذ کردن که حالا خودشون بگن، فکر میکنم هم دقیق‌تر بتونن بگن هم بهتر.
خانم ایزدیار چه جوایزی شما کسب کردید؟ تیمتون هم خودتون جدا با هم دیگه، یعنی بودید توی دوره ای جایزه های تکی هم داشتید یا نه با هم دیگه همیشه جایزه گرفتید؟
نه بچه‌ها آیناز و آتنا یه طرح جدایی داشتن ولی همینطوری که الان ما با هم تیم شدیم توی جشنواره‌های داخلی مدالای طلا نقره رو گرفتیم.
کدوم جشنواره؟
جشنواره ابن سینا خوارزمی.
خب طرحتون چیا بوده؟
طرح ساخت دستگاه مکانیزه تولید چرم طبیعی با استفاده از قارچ کمبوجه.
چه جالب. کارایش چیه؟
کارایش خب از اسمش فکر کنم مشخص باشه، ما اومدیم یک دستگاه مکانیزه ساختیم، حالا یک مقدار پیچیده میشه اگر بخوام همه اجزاش رو توضیح بدم، اما یک دستگاهیه که با استفاده از یک قارچ کمبوجا، یک قارچی که شاید خیلی معروف نباشه توی ایران اما خب توی سراسر دنیا میشناسنش، با استفاده از این قارچ رو میذاریم داخل این دستگاه، حالا یک طول دوره‌ای داره و یه مقدار اون محلول و یه رسیدگی خاص خودش رو داره و بعد از اون تایم این قارچ میشه یک چرم زیست تخریب پذیر.
خانم بیزه شما هم یه توضیحاتی دارید پیرامون این ایده؟
بله، راجع به دستگاه مکانیزه‌ای که تولید کردیم، در واقع تولید این قارچ یک مقدار زمان بره که به اون ضخامت دلخواه برسه، به روش سنتی تولید میشه توی سراسر دنیا، اما با استفاده از این دستگاهی که ما تولید کردیم روند تولیدش رو خیلی سریع‌تر میکنه، یعنی محیطش رو فراهم میکنه تا اون روند چند ماهه‌ای که برای ضخامت مورد نظر نیاز داریم و در عرض یکی دو هفته به ما تحویل بده. که همین سریع کردن روند تولیدش باعث میشه که ما سریع‌تر بتونیم اون محصولی که می‌خوایم رو به دست بیاریم. و دستگاه ما یه قسمت دیگه‌ای که داره وارد یه جورای مود خشک کردن میشه که بعد از این روند میتونیم ازش چرم تولید بکنیم، یعنی در واقع مکانیزمش جوری عمل میکنه که هم تولید اون قارچ باشه هم برای تولید چرم از اون دستگاه ما بتونیم ازش کمک بگیریم.
خانم آزاد فردا شما تقریبا میشه گفت معلم این گروه بودید توی دوره راهنمایی. این واحدی که گفتی واحد پژوهش واحد رسمی مدرسه بود یا نه یه واحد فوق برنامه بود؟
نه واحد فوق برنامه است پژوهش توی مدارس، البته بیشتر هم یا مدارس خاص دارن مثل سمپاد یا مدارس غیر انتفاعی، یعنی مدارس عموما دولتی و نمونه دولتی متاسفانه این واحد رو ندارن. مدارس غیر انتفاعی هم باز با تدابیر خاص و خلاصه یه سری موارد خاص میتونن اینو تو قالب درسشون بگنجونن، ولی تو مدارس سمپاد تقریبا این واحد هست.
تو مدارس دولتی ما این واحد رو نداریم.
خیلی فقط مدارس تیسوشان.
خب این واحد با عدالت آموزشی نیستش؟
تا حدودی چرا دیگه، چون بچه های میتونن از این به هر حال فرصت استفاده کنن که حداقل با این مسیر آشنا بشن. خیلی کم پیش میاد دانش آموزی باشه تو مدارس مثلا دولتی یا عادی که اصلا با پژوهش توی مقطع مدرسه آشنا بشه. عموما میگم یا مدارس خاص هستن مثل مدرسه تیسوشان و سمپاد یا بعضی از مدارس غیر انتفاعی.
شما این ایده رو نداشتید که برید اینو به آموزش پرورش بدید؟ خب بابا این واحد اینقدر فواید داره، خب چرا اینا رو تو مدارس عادی هم
واقعیت اتفاقا ما صحبت کردیم، من حتی یکی دو تا دوره برای بچه های مناطق محروم به صورت آنلاین هم برگزار کردم، مثلا سیستان بلوچستان و کرمان و اینا، خیلی هم بچه ها استقبال کردن ولی متاسفانه مثلا آموزش پرورش میگفتن ما چیزای واجبتری داریم برای آموزش بچه ها هنوز دوچار چالشیم تا بخوایم برای پژوهششون هزینه کنیم. یعنی اولین چیزی که عموما مطرح میشه بحث هزینه است و دومین چیزم حالا باز میگم توی تهران و کرج و حالا این مناطق باز بهتره ولی مناطق محروم واقعا تو اینجور موارد خیلی کم دارن. البته اینا اومدن آموزش پرورش یه سری پژوهش سراها رو اندازی کرده برای این کار که دانش آموزایی که علاقه مندن مراجعه کنن به پژوهش سرا، ولی خب خیلی باز این موردم سخته که خارج از تایم مدرسه دانش آموزو ببرن پژوهش سرا یا نبرن، احتمالش کمتر میشه مگه دانش آموزایی که دیگه خیلی پیگیر و علاقه مند باشن به این حوزه. این ناعدالتی وجود داره و به نظر منم اصلا نیاز هست که حتما تو مدارس پژوهش باشه، چون الان کل دنیا دیگه داره میره به سمت مهارت و پژوهش، آموزش رو دیگه همه به هر حال دارن دیگه. ولی حالا اینکه چه راهکاری بخوان پیش ببرن یا نه، ما پیشنهاداتش هم دادیم، یه سری کارهایی هم در حدمون بوده انجام دادیم و آرزو میکنم که بهتر بشه.
شما به عنوان یک مربی، یک تسهیلگر، یک معلم دلسوز، تو این سالهایی که با دوستان و شاگرداتون ارتباط داشتید، مهمترین چالشی که حس کردید چی بوده؟
خب یکی از چالشایی که من حالا با بچه‌ها داشتم، خیلی از بچه‌ها بودن که خیلی طرح داشتن، ایده داشتن، ولی حمایت نمی‌شدن به دو دلیل. یکی بحث همین مالی بود، چون بالاخره پژوهش انجام دادن هزینه میخواد.
بله.
یعنی شما همین بچه‌ها که الان دستگاه ساختن، همین اصلا مسابقه شرکت کردن، خیلی من دانش آموز داشتم مسابقه شرکت میکرد، حتی پدر مادرشون رو نمی آوردن تهران مسابقه رو شرکت کنه. یعنی در این حد حمایتی از جانب یا والدین نبود یا خانواده یا حتی مدرسه.
بخش جدی این حمایت ها از طریق والدین.
والدین بله. عموما دانش آموزایی که خیلی موفق شدن، خانواده های خیلی پیگیر و حمایتگری داشتن. علاوه بر مدرسه که خودش حامی بود، خانواده هم خیلی تاثیر داره. و دومین، حالا بجز بحث مالی و حمایت خانواده، بحث فرهنگی هم بود. یعنی خیلی از جاها مثلا پدر مادره میگفتن حالا مثلا این کار رو انجام بده چه فایده داره، همین درسشو بخونه بهتره، حالا مثلا نمیدونم این درسش هم بخونه یا علیه، مثلا یه همچین جمله هایی به ما میگفتن. و این موارد بود، یعنی یکی فرهنگ پژوهش واقعا به نظرم، و یکی هم مشکل مالی. من خیلی دانش آموز داشتم که شاید به خاطر مشکل مالی نتونستن اون ایده ها یا اون چیزایی که داشت، من خیلی در حد توانم کمک کردم.
درسته.
خیلی وقتا شاید مثلا از یه آپشنایی که داشتم استفاده کردم برای اینکه یه سری کاراشون رایگان انجام بشه، ولی خب من یه نفرم.
درست.
و این کار رو پیش بردن واقعا میگم هم از نظر مالی هم حمایت به هر حال معنوی خیلی مهمه تو این حوزه.
درسته. حالا میخوام از تک تک دوستان درباره شکست‌هاشون هم بپرسم. اول میخواد خودتون بگید مهمترین شکستی که با این گروه داشتید چی بوده به نظرتون؟
حالا این بچه‌ها که خدا رو شکر البته 4 نفر بودن، ولی خب اینجا الان 3 نفرشون حضور دارن، خیلی بچه‌های پیگیر، باهوش و واقعا با استعداد بودن. یعنی من مثلا مقاله نویسی رو یه بار به اینا توضیح میدادم، چیزی که به من تحویل میدادن در حد یه دانشجوی لیسانس بود. یعنی انقدر یا پاورپوینت رو بهشون میگفتم اینجوری باید ارائه بدید، از اون چیزی که من میگفتم بهتر بودن. ولی چالشی که داشتم، خب ما یه طرحی قبلش با بچه‌ها داشتیم درست کردیم، حالا تو حوزه تا جایی که یادم فکر کنم از سبوس برنج یه محصولی رو تولید میکردن که یه نانو ماده‌ای بود. بله. خب اون خیلی ما نتونستیم به صورت عملیاتی اجرایش کنیم و بتونیم تستاش رو بگیریم، ولی تو طرح دومشون بچه‌ها دیگه چالشایی که داشتن، مثلا همین افزایش سرعت تولید محصولشون خیلی مهم بود. ما اولین بار که می‌خواستیم این چرم رو تولید کنیم فکر می‌کنم 2 ماه طول کشید فقط اون قارچه تولید بشه که ما این کار رو کنیم. بعدش به این فکر افتادیم که یک دستگاهی درست کنیم که سرعت تولید رو ببریم بالاتر. یعنی هی سعی کردیم چالشامون رو پیدا کنیم، رفع کنیم تا به اون نتیجه مطلوب برسیم.
درسته. خانم ایزدیار، مهمترین سختی که در این مسیر باش دست و پنجه نرم کردی چی بود؟
من فکر میکنم بیشتر این کار پژوهش خیلی شناخته شده نیست در سطح کشورمون. اینکه مثلا از نظر خیلیا ما وقتمون رو تلف کردیم یا یه هزینه بیش از اندازه‌ای رو دادیم، ولی من خودم شخصا اگر به عقب برگردم این کار رو دوباره تکرار میکنم. حالا علاوه بر اذیت‌هایی که
وسط راه هیچ وقت پشیمون نشدی؟
خب سختی خیلی داشت، خیلی هم از طرف مسابقات، همون سازمان‌هایی که مسابقات رو می‌ذاشتن، یا هم از طرف آدما، از طرف خانواده مخصوصا.
مهمترین حامی شما تو این مسیر کی بوده؟ ارگانی خاصی بوده یا خانواده بودن یا مربیتون بوده؟
مربیمون که قطعاً، ولی خود من اولش خانوادم خیلی راضی نبودن، یعنی جلو ما نگرفتن اما خیلی هم راضی نبودن. بعدش که دیدن طرح داره جواب میده، دیدن واقعا چیزی هست که کمک میکنه هم به محیط زیست هم به صنعت، حامیم شدن و خیلی ازم حمایت کردن. چه مالی
اسپانسر شد. مالی داشتید؟
خیر، خیلی تلاش کردیم برای پیدا کردن اسپانسر مالی، خیلی هم بهمون قول دادن اما خبری نشده.
خانم، نوجوانایی که توی این مسیر وارد میشن اسپانسر میتونن گیر بیارن؟
بعضیشون، حالا ما بیشتر بچه‌ها بندگان خدا والدینشون اسپانسرشون هستن، ولی داشتیم مواردی بوده که مثلا بعضی از حالا شرکت ها یا مثلا اونم بیشتر به خاطر آشناییت هایی که والدینشون داشتن یا سازمان هایی که داشتن معرفی میکردن به عنوان اسپانسر، ولی اینجوری نبوده که بگم صفر مطلق بوده. داشتیم دانش آموزایی که اسپانسر هم داشتن، ولی اینجوری که بگم همه هم اسپانسر دارن نه، متاسفانه یه مقدار تو این در واقع اسپانسر شدن بچه‌ها، چون اکثرا میگن دانش آموزن خیلی اعتماد نمی‌کنن. یعنی ما دو سه مورد داشتیم طرف تا مرزش اومده بود ولی مثلا اعتماد نکرد و میگفت اینا دانش آموزن، معلوم نیست حالا مثلا به نتیجه برسه، معلوم نیست آینده دار
باشه. شما خود مختره هستید؟
من بله، خودم 8 ثبت اختراع ملی دارم.
آها، مهمترین اختراعتون چی بوده؟
مهمترین که اگه بخوام بگم اونی که بیشترین وقت زندگیم روش گذاشتم میتونه باشه، که حالا من تولید یه محصول بود از ضایعات پوست میگو به نام نانوکیتوزان بود که کاربردهای خیلی گسترده‌ای هم داره، یعنی 3000 تا کاربرد داره این محصول، از صنایع غذایی و دارویی و اینا گرفته تا
به نتیجه رسید.
خیلی من حدود فکر می‌کنم 5 سال زمان گذاشتم روی محصول تا تولید صنعتیش پیش رفتم و سرمایه‌گذار گرفتم، خیلی این مسیر رو پیش رفتم تولیدش که حتی فروش داشتم تا یه سری جاهایی، ولی متاسفانه حالا هم پروسه مجوز گرفتن توی این عرصه، یعنی یه مجوز غذا و دارو اینایی که میخواستیم خیلی طولانی بود. یعنی مثلا 3-4 سال یه مجوز زمان برد و علاوه بر اونم سرمایه گذارهایی که حالا تو مسیرمون بودن متاسفانه خب بیشتر به فکر منافع خودشون بودن،
دنبال زود بازه بودن.
بله دیگه، مثلا یه جایی گفتن دیگه از این به بعد ما دیگه مثلا ادامه نمیدیم و خیلی طولانی شده بود و متوقف کردن، یعنی پروژه من در حالت توقف الان فعلا.
خب حالا یه تجربه واقعا اینجا کسب کردید. مهمترین توصیه برای کسانی که تازه اوایل راه هستن که از این تجربه شما استفاده کنند در ارتباط با اسپانسر، در ارتباط با ثبت، در ارتباط با قرارداد بستن.
درسته. ببینید من اولین توصیه‌ای که می‌کنم تا جایی که میتونن، حتی شده فرش زیر پاشون رو بفروشن و خودشون هزینه های طرحشون رو در بیارن، حالا با اقوامشون با کسی که اعتماد دارن. من شاید اشتباه زندگیم اینجا بود که سرمایه گذار که گرفتم نه دیگه خودم اختیار داشتم، یعنی نه خودم اختیار کامل داشتم که بخوام یه کاری رو پیش ببرم و نه اونا اون کارهایی که من میخواستم رو انجام میدادن و یه جورایی باعث متوقف شدن طرح من شدن. ولی اگر من برگردم به عقب باز همین مسیر رو پیش میرم، ولی این بار هر طور شده کل هزینه هاشو خودم در واقع تقبل میکنم که بتونم دلم بسوزه برای اون کار و به نتیجه برسونم. این مهمترین توصیه است. و اینکه حتما میخوام که دنبال هدفاشون برن، یعنی دنبال آرزوهاشون برن. من چند سال قبل که میخواستم این کارو شروع کنم، یکی از اساتیدم به من گفتش که تولید تو ایران جواب نمیده و من میدونم که چند سال دیگه شکست میخوری و میای پیش من میگی که مثلا اینجوری شد. من اون موقع بهش گفتم که آقای دکتر، من اگر هم این مسیر شکست بخوره حداقل چند سال دیگه حسرتشو نمیخورم که من این مسیر رو پیش رفتم حالا شد یا نشد. و واقعا اگه بازم برگردم بازم این مسیر رو میرم.
درست. خانم طیب، مهمترین چالشی که در مسیر پژوهش باش دست و پنجه نرم کردین چی بود؟
راستش چالش خیلی زیاد داره خب مثل بقیه مسیرها، اما به نظرم همون ناشناخته بودن این زمینه خیلی به ما آسیب زد و بحثای مالی و اون حمایتی که راستش ما از طرف اون کشور، اون پژوهش در سطح کشوری نیاز داشتیم نبود. ما میرفتیم مثلا حالا یک جشنواره مسابقه‌ای، بعد حالا طلای اون مسابقه رو میبردیم، در سطح کشوری بود و چند نفر میومدن میگفتن که عالیه، طرح خیلی اوکیه، ما باهاتون تماس میگیریم، کانکت میشیم و میرفت اون کانکشن، میرفت تا ما منتظر بودیم حالا بیان یک مدرکی هم به ما میدادن، در همین حد بود. ما حتی در سطح بین‌المللی هم که رفتیم یکی از بهترین مقام‌هایی که کسب کردیم تندیس پلاتینیوم کشور لهستان بود و خب خیلی چیز بزرگی بود برامون، ولی در سطح کشور خودمون هیچ کس اینجوری نبود که شما یک کار بزرگ کردید، شاید یک حمایت مالی نیاز داشته باشید. به خاطر اینکه درسته حالا خانواده‌هامون خیلی حمایت کردن، واقعا من سپاسگزارم از همه خانواده‌هامون، اما متأسفانه اون بخش مالیش دیگه از یک جای به بعد خیلی بزرگ شده بود به خاطر اینکه بحث بین‌المللی بود و ما اون نمی‌تونستیم اون ارزه رو به اون صورت داشته باشیم و خیلی به همون لطمه زد.
درست. حالا با همه این سختی‌ها آیا تو فضای پژوهش رو توی دانشگاه هم ادامه میدید؟
راستش الان نه، به خاطر اینکه خیلی پیچیده تره فضای آموزش و پژوهش دانشگاه و اصلا اونجوری که باید مثل سطح مدارس حتی بهش پرداخته نمیشه، با اینکه توی اقصانقاط کشورهای دیگه برعکسه، اما برای ما اینجوری نیست و پژوهش خیلی کمرنگ تره توی دانشگاه هایی که
بیشتر بعد آموزشی برجسته.
بله اینجوری هم که شما یک مدرکی قراره بگیری و خب نمرات در یک سطح بالایی تموم میشه و اون مدرک رو میگیری و شروع به کار میکنی تو همون زمینه و پژوهش واقعا یک لول بالایی نداره براشون، خیلی سطحیه.
خب حالا با همه این اوصاف الان اومدید دانشگاه، راضی هستی؟
راستش از رشتم راضیم به خاطر اینکه علاقه خودم بود، منتها از سطح پژوهشی اصلا، به خاطر اینکه فکر میکردم دستم بازتر بشه وقتی سنم بره بالاتر، اسپانسر بیشتری پیدا کنم، اینجوری نباشن که خب شما هنوز بچه دانش آموز دید، نمیدونید میخواید چی کار کنید و اون پول شاید اون مقدار سرمایه هنگفت رو در اختیار ما نذاشتن. الان شاید امکانش بود که بذارن، ولی خب نه، واقعا اون ایده‌ای که من داشتم راجع به دانشگاه و پژوهش واقعا نبود و پژوهش خیلی کم رنگ‌تر از چیزیه که حتی در سطح مدارس هستش.
درسته.
از دانشگاه چه خبر؟
روزای تعطیل و اینا اصلا خواب گفته ما غذا نمیده، خودمون مجبوریم غذا رو تهیه کنیم یا بپزیم یا از بیرون تهیه کنیم.
من دغدغه داشتم شو نسبت به این کشورش،
انگار اولویت اول دانشگاه نیست، این اولویت جزء اولویت‌های دانشگاه هست. نگاه می‌کنم
سلام، من امیر حسین علی نیافرد هستم و از دانشگاه چه خبر؟ در دانشگاه های استان خوزستان چی میگذره؟ کسب 6 رتبه کشوری در المپیاد دانشجویی توسط دانشگاه شهید چمران اهواز. مسئول دفتر حفظ و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه شهید چمران اهواز از کسب 6 رتبه برتر کشوری در 29مین المپیاد علمی دانشجوی کشوری توسط دانشجویان این دانشگاه خبر داد. مسئول دفتر حفظ و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه شهید چمران اهواز گفت المپیاد علمی دانشجویی در 24 رشته علوم پایه، علوم انسانی، علوم فنی و مهندسی برگزار شد. پذیرش دانشجوی گرایش اینترنت اشیا در دانشگاه شهید چمران اهواز. معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت برای نخستین بار در سال تحصیلی جدید در رشته مهندسی کامپیوتر گرایش اینترنت اشیا دانشجو پذیرش شده. به نقل از وزارت علوم، رحیم پیغان در این باره بیان کرد این دانشجویان از طریق آزمون سراسری در مقطع کارشناسی ارشد پذیرش شده و تحصیل خود را آغاز کردند. استاندار پای درد و دل دانشجویان نشست. استاندار خوزستان در حاشیه اولین نشست رسمیش که با اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید چمران برگزار شد، پای درد و دل دانشجویان نشست. وی پیگیر امور دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران شد و به مشکلات و نارضایتی های این دانشجویان رسیدگی کرد. این دانشجویان که در ترم آخر تحصیل خود به سر میبرند، به دلیل کمبود فضا در کتابخانه خوابگاه اسکان داده شدند. از دانشگاه چه خبر در برنامه صدای دانشجوی رادیو جوان.
خانم بیزه، شما بیرون استودیو میگفتید بالا پایین شدن قیمت ارز و دلار و یورو تأثیر میذاره رو روند پژوهشی شما.
بله، واقعیتش ما طلا، پلاتینیوم، نقره از کشورهای مختلف گرفتیم، از جمله لهستان، مالزی، فرانسه، حتی دیپلم افتخار گرفتیم از انگلیس و بعد از یه مدتی هم عضو رسمی فدراسیون اختراعات شدیم، اختراعات سوئیس. ولی همه اینا تا زمانی بود که ما میتونستیم هزینه ثبت نام مسابقات رو پرداخت کنیم، چون همش به یوروه. از یه جایی به بعد دیگه خانواده نمیتونن اونقدر در اختیار تو سرمایه بذارن که تو بتونی مسابقات مختلف رو شرکت بکنی. و واقعا